أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثتر این بود که استصحاب عدم وجود مقدمه اثر عملی ندارد، چون اتیان به مقدمه عقلا لازمه و شرعا هم اگر واجب باشند اسیانش عقاب ندارد، جدای از عقاب بر اسیان وجوب ذل مقدمه. پس برای چه جاری می شود؟ البته این اشکال نباید از مثل مرحوم آی خویی صادر بشود. این اشکال رو مرحوم آی خویی هم مطرح میکنه، ولی ایشان نباید این اشکال رو میکرد، چون که ایشان استصحاب رو قائم مقام قطع موضوعی میدونه. میگه استصحاب در هر چیزی جاری میشود به غرض جواز اخبار لااقل، هیچ اثری هم نداشته باشد مستحب. استصحاب میگه انا علمون بالواقع فیجوز لک الاخبار عن المستصحب. اثر استصحاب عدم وجوب مقدمه به نظر مرحوم آی خویی می شود جواز اخبار از عدم وجوب شرعی آن. اما ما که قائلیم استصحاب فقط قائم مقام قطع طریقی محض میشه، پس باید مستحب اثر داشته باشد، و اینجا عدم وجوب مقدمه چه اثری دارد؟ البته گاهی وجوب مقدمه مربوط میشه به بحث وجوب مقدمه مفوته، مثل کسانی که میگویند تعلم واجب است قبل از دخول وقت، ولو واجب موقت هنوز وجوبش فعلی نیست. اذا دخل الوقت وجبت طهور و الصلاة، ولی قبل از وقت اگر شما تعلم نکنید احکام نماز را متمکن نیستید که بعد از دخول وقت نماز صحیح بخوانید. خب این وجوب تعلم وجوب بالغیر هست، نه این که اگر شما تعلم رو ترک کردید یک عقاب می شوید بر ترک تعلم و یک عقاب هم می شوید بر ترک واجب موقت بعد از دخول وقت آن. نه خیر، یک عقاب بیشتر نداریم، اون هم بر ترک واجب موقت بعد از دخول وقت آن. اما دلیل وجوب تعلم وجوب بالغیر دارد. الان عام شدید به تعلم برای این که قدرت بر انجام واجب موقت رو در زمان خودش داشته باشید. اینجا اگه شک بکنیم که مثلا آی خویی در مصباح الاصول فرموده تعلم واجب نیست، در تنقیح بحث اجتهاد و تقلید فرموده تعلم در این مثال واجبه، حالا اگه شک کردیم اینجا ما می توانیم استصحاب کنیم عدم وجوب شرعی تعلم را، چون اگر تعلم وجوب شرعی نداشته باشد به اعتراف مرحوم آلکویی وجوب عقلی هم ندارد. ولو ما در محل خودش این مبنا رو قبول نکردیم، مقدمات مفوته رو لازم و تحصیل دانستیم، اما مبنای مشهور این است که عرض کردم.
ولو مفوته غیر دائمه
رو مقدمات مفوته غیر دائمه اونم باشه،
مثل لغویت میشه. مراد از غیر دائمه چیه؟ اون بعد مقدمات هستن همیشه مفوته، مثل
نه. تفاوتی نمی کنه. عقل و عقلا لازم می دانن تحصیل مقدمات مفوته را ولو برای واجب مشروطی که لم یحصل شرطه، یا واجب موقتی که لم یحصل وقته، ولی علم داریم که بعدن شرطش حاصل می شود، وقتش داخل می شود. ولی مرحوم آلکویی مثل مشهور الان ماه و ظاهر لزوم تحصیل مقدمات مفوته رو قائل نیستن، مگر امر شرعی به تحصیل مقدمات مفوته داشته باشیم. حالا این امر شرعی را به دلیل مستقل باید کشف کنیم. از کجا کشف میکنیم؟ گاهی دلیل لفظی داریم، گاهی دلیل لبی داریم، مثل این مثالی که شما در نظرتون هست که مثلا لزوم غسل جنابت در شب ماه رمضان، خب اگر واجب نباشد معنایش این است که همه می توانند عمدن تأخیر بیندازن غسل را تا اذان صبح بشود. بر فرض وجوب صوم وجوب مشروط باشد به دخول فجر، اما به دلالت اقتضا می فهمیم غسل جنابت در شب ماه رمضان واجب بالغیر است. بسیار خوب. اما اگر شک کردیم، مثل همین مثال وجوب تعلم، مصباح الاصول در بحث براءت می گوید لازم نیست در این مثال که اگر تعلم نکنم بعد از دخول وقت قادر بر امتثال امر به صلات نیستم. فرمودن تکلیف مشروط به قدرت است، الان تعلم رو ترک می کنم، بعد از دخول وقت هم عاجز خواهم بود از انجام نماز، تکلیفی متوجه من نخواهد شد. مثل این که قبل از دخول وقت آب را به زمین می‌ریزیم، تکلیف بعد از دخول وقت به نماز با وضو به ما متوجه نخواهد شد. ولی در تنقید در بحث اجتهاد و تقلید فرموده است دلیل حلا تعلم اطلاقش این تعلم را واجب می‌کند. حال اگر شک کردیم، اینجا بلا اشکال استصحاب عدم وجوب شرعی تعلم و براءت از وجوب تعلم جاری می شود. ولی اینجا اثرش این است که ما دیگر تعلم نمی کنیم، عاجز خواهیم شد از اتیان نماز بعد از دخول وقت و معاقب نخواهیم بود، و این اثر امتنانی دارد، راحت می کند ما را از تعلم و از نماز در داخل وقت، چون هنگام دخول وقت میگیم خدایا ما که قادر نیستیم نماز بخوانیم، نماز نیاز به تعلم دارد که ما تعلم نکردیم. فرض این است که مبنای ما این شد که در واجب موقت و مشروط قبل از دخول وقت و یا تحقق شرط تحصیل مقدمات مفوته لازم نیست. البته این مبنا رو ما قبول نکردیم، ولی کسانی که این مبنا را قبول دارند اینها خب اگر احتمال بدن که مثلا تعلم استثناءً واجب شده است قبل از دخول وقت ولو مقدمه تمکن از امتثال واجب باشد، خب حال اگر شک کردیم وجوب تعلم هست یا نیست، بلا اشکال براءت جاری می شود، استثاب عدم وجوب تعلم جاری می شود و اثر عملی دارد. اما بعد از دخول وقت و بعد از فعلیت وجوب، استثاب عدم وجوب شرعی مقدمه فی حد ذاته هیچ اثر عملی ندارد، براءت از وجوب شرعی هم نسبت به مقدمه هیچ اثر عملی ندارد، مگر بخواهیم استثاب رو جاری کنیم برای نفی آثار وجوب شرعی مقدمه. اینجا دیگه براءت کارگشا نیست، براءت اصل غیر محرزه. فقط میگه من مؤمنم نسبت به وجوب شرعی مقدمه. میگیم آقای براءت زحمت نکش، ما در وجوب شرعی مقدمه نیاز به مؤمن نداریم بعد از دخول وقت. اما استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه میگوید ببینم به این سادگی مرا بیرون نکنید، شما چه بسا به من نیاز پیدا می کنید. اگر وجوب شرعی مقدمه اثر دیگر اثر شرعی دارد، من به لحاظ او جاری میشم. مثلا براءت اصل محرز نیست. اگر شارع بگوید اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم، این استصحاب عدم وجوب وضوء است که میتواند اثبات کند وجوب تیمم را. اما براءت از وجوب وضوء اصل محرز نیست، ولذا استصحاب عدم وجوب مقدمه هم میتواند به عنوان اصل موضوعی عمل کند. خب مثلا برای چه اثری؟ اگر گفتیم اخذ اجرت بر واجب شرعی حرام است، ما میخواهیم اخذ اجرت کنیم بر مقدمه واجب. اگر واجب شرعی مقدمت الواجب، اخذ اجرت بر آن حرام میشود. اگر واجب شرعی نیست، اخذ اجرت بر آن حلال میشود. و استصحاب میکنیم عدم وجوب شرعی مقدمه را برای جواز اخذ اجرت. ولی اصل کبرای حرمت اخذ اجرت بر واجبات اولا تمام نیست، مگر در جایی که از دلیل استظهار کردیم که مثلا غسل میت، کفن میت، دفن میت از حقوق میت هست و انسان برای اداء حق نمیتواند اجرت دریافت کند. اگر این است متفاهم و عرفی این است که برای اتیان مقدمات اداء حق هم، برای اتیان و اداء مقدمات حق هم نمیتواند انسان اجرت دریافت کند. شما بدهکارید به زید، نه برای اداء دین اجرت میتوانید بگیرید و نه برای آمدنتان تا در منزل زید. چون آمدید در منزل زید پول قرض کردید، باید برای پرداخت هم بیایید همینجا ادا کنید. مقدمه آن این است که سوار ماشین بشید بیایید در خانه زید. اداء حق غیر اجرت نمیبرد، قابل اجرت گرفتن نیست، مقدمات آن هم همینطور است. و یا در مورد تعلیم قرآن تعلیم احکام الزامیه در مورد اقامه صلات جماعت در مورد اذان روایاتی داریم. اگر سند این روایات تمام باشد، ظاهرش این است که اخذ اجرت بر اذان بر اقامه صلات جماعت بر تعلیم قرآن حرام است و متفاهم و عرفی این می شود که بر مقدمات آن هم اخذ اجرت حرام است، چه مقدمه واجب شرعی باشد چه نباشد. پس می بینید وجوب شرعی مقدمه هیچ نقشی در حرمت اخذ اجرت ندارد. اصل اولی این است که اخذ اجرت بر واجبات حلال است مگر دلیل خاص داشته باشیم. دلیل خاص اگر داشتیم، مثل این مثال هایی که زدیم، متفاهم و عرفی این است که بر مقدمه آن هم اخذ اجرت حرام است ولو مقدمه واجب شرعی نباشد. دفن میت، اذان، اذان اعلام عبادت است، اذان اعلام، تعلیم قرآن عبادت نیست، حتی اقامه نماز جماعت هم خلافاً لسید سیستانی مشهور قائلم که عبادت نیست. شما نماز جماعت که میخوانید هیچ قصد قربت نمی کنید، اصل نماز برای خدا، اما شرکت در نماز جماعت اماماً او مأموماً به داعی نفسانی است، اشکالی ندارد.
اذان
که اذان اذان اعلام که مقدمه واجب نیست.
نه، حالا که اسم مقدمه است، حالا برایت اقل اکثر فرمودید که سرطور اصل بر اون اصول، شما
فرمودید برایت تداخل نکنید،
همین اشکال همین است. برایت از اقل
اون اشکال قبلی است، حالا بعد عرض میکنم.
شما فرمودید که وجوب غیری چیز نداره،
مؤمن
ازش معنی نداره.
نه،
مؤمن اصلا موضوع برای یک وجوب نفسی دیگه.
ما اشکالمون همین است که حرمت اخذ اجرت بر واجبات به این لسان ما نداریم.
حالا اگه داشته
باشیم، اگر داشتیم، بله
محرز.
اصل موضوعی منحصر است به اصل محرز. براءت میگه بر شما احتیاط لازم نیست. نسبت به وجوب شرعی مقدمه. حالا اجازه بدید بعد صحبت بکنیم راجع به این مطلب. استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه ما قبول داریم. اگر اخذ اجرت بر واجبات مطلقا حرام بود، اصل موضوعی است. ما اشکال اولمون شما مشترک شد اشکالتون. براءت اصل موضوعی نیست. رفع ما لا یعلمون مفادش اینه که احتیاط لازم نیست در این مورد جهل. احتیاط لازم نیست، اما نمی مثلا اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم، براءت از وجوب وضوء میگوید احتیاط لازم نیست در وضوء گرفتن، اما آیا اثبات هم میشود وجوب تیمم؟
تعبد منفک.
آقا باید ما اصل موضوعی داشته باشیم که اثبات کنیم لا یجب الوضوء. اصل براءت اثبات لا یجب الوضوء واقعا نمی کند. اصل براءت میگه لا یجب الاحتیاط به اتیان الوضوء فی مورد الشک، نمی گوید لا یجب الوضوء واقعا، و موضوع وجوب تیمم عدم وجوب الوضوء است. واقعا فقط هنر استصحاب است که اثبات می کند عدم وجوب وضوء را. واقعا حالا این بحث رو بگذاریم در جای خودش.
بله
حالا اجازه بدید. خب پس اشکال اول اینه که اخذ اجرت بر واجبات مطلقا حرام نیست. اگر دلیل خاص آمد گفت اخذ اجرت بر بعض واجبات حرام است، مثل فرض بفرمایید که غسل میت، متفاهم عرفی است که این حق میت است و اخذ اجرت بر مقدمه آن هم حرام است ولو مقدمه واجب نباشد شرعا. ثانیاً این کسانی که میگویند اخذ اجرت بر واجبات حرام است عمدتاً دو دلیل دارند. یک دلیل اینه که میگن ظاهر یجب و غسل المیت مثلا مجانیت است، ظاهر خطاب امر نفسی مجانیته. خب این ظاهر خطاب امر نفسی مجانیته، چه ربطی داره به امر غیری که مستفاد است از حکم عقل؟ اگر درست باشه ظاهر امر نفسی که مضمون خطاب شرعیت مجانیته، اما ظاهر امر غیری که از حکم عقل استفاده میشه کجا مجانیته؟ پس گیرم وجوب شرعی هم داشته باشد مقدمه، ظهور ندارد در مجانیت. ظهور امر نفسی فوقش در مجانیت است. اگر بگویید ظهور امر نفسی در مجانیت است حتی فی مقدماته، باز نیازی به وجوب شرعی مقدمه نیست. شما از ظاهر امر نفسی به ذل مقدمه استفاده کردید که اتیان به این ذل مقدمه به ما لهو من المقدمات باید مجانن باشد، فرقی نمی کند که این مقدمه واجب شرعی باشد یا نباشد، هیچ تأثیری ندارد وجوب شرعی مقدمه در این وقت. اگر میگید ظاهر امر نفسی به ذل مقدمه این است که نه تنها بر ذل مقدمه نباید پول گرفت بلکه بر مقدمات آن هم نباید پول گرفت، خب مهم نیست. نه، چون مقدمه لازم شرعی نمیشود پول گرفت ولو خودش واجب شرعی نباشد. پس این وجه که گفته می شود مقدمه اخذ اجرت بر واجبات حرام است هیچ ربطی به بحث وجوب مقدمه ندارد. یا ظهور یجب ذل مقدمه در مجان است حتی فی مقدمات، خب مقدمات واجب شرعی هم نباشد، همینطور ظهورش این است که مقدمه واجب ولو مقدمه واجب واجب شرعی نیست نباید برش پول بدید. اگر میخواهید از ظهور خود خطاب امر غیری به مقدمه استفاده مجان بکنید، او که ظهور خطاب نیست، او حکم عقله. ظهور خطاب این نیست که ما بخواهیم استفاده مجان بکنیم. وجه دیگری هم که مطرح میشه در حرمت اخذ اجرت بر واجبات اینه که نوعا میگن اونهایی که این رو مطرح کردن، گفتن آقا سلطنت مکلف بر واجب از بین میرود، با وجوب فعل دیگر مکلف سلطنت بر آن ندارد. وقتی سلطنت نداشت بر این واجب دیگر مال او نیست، دیگر این عمل او احترام ندارد که بخواهیم اجرت بدهیم. عملی احترام دارد که عرفاً مال مکلف باشد و مکلف بر آن سلطنت داشته باشد. شما بر نفس کشیدنتان نمیتوانید پول بگیرید چون سلطنت بر آن ندارید. واجب هم سلطنت شما بر او ندارید شرعاً. دیگر عمل محترمه که مال شما باشد نیست تا بر آن پول بگیرید. اگر این باشد وجهش، خب همونطوری که عرفاً من بر خود واجب نفسی سلطنت ندارم، بر مقدمه آن هم سلطنت ندارم. فرقی نمی کنه مقدمه واجب واجب شرعی باشد یا نباشد. پس هیچ تأثیری وجوب شرعی مقدمه در بحث اخذ اجرت بر واجبات ندارد. مثال دوم که برای اثر شرعی وجوب مقدمه، موارد نذر است. کسی نذر میکنه، میگه لله علی ان افعل واجبا شرعیا ایا ما کان. خب بعد میخواهیم ببینیم آیا با اتیان مقدمه امتثال امر به وفاء به نذر شد یا نشد. اگر مقدمه واجب شرعی باشد وفاء به نذر کرد، قبل الله علی ان افعل واجبا شرعیا ایا ما کان. و اگر مقدمه واجب شرعی نباشد وفاء به نذر نکرده است. به نظر ما این اثر اثر بدی نیست، ولیکن این اثرها را به قول محقق عراقی می شود در هر مسئله برن کانه او فاجرن مطرح کرد. اقتصاب می کنیم که این مقدمه که انجام دادیم واجب شرعی نیست، اثبات می شود که ما وفاء به نذر نکردیم. البته یک اشکال مهمی هست در این بحث که اقتصاب نه گفته لله علی ان افعل واجبا شرعیا،
باید ذاتاً رجحان داشته باشه.
می شود چیزی واجب شرعی باشد ولی رجحان نداشته باشه؟ میشه؟
اونو با صرف نظر از یه عنوان وجوب لازم نیست رجحان داشته باشه؟
نه، ولو در طول وجوب رجحان پیدا کنه. یک اشکال مهمی هست در اینجا که ما این اشکال مدت ها ذهنمون رو مشغول کرده و اون اینه که اگر من مثال رو عوض می کنم، مثال از جای دیگر می دانم، اگر من تکلیف شرعی داشتم به ان اکرم عادلن، تکلیف شرعی داشتم ان اکرم عادل، استصحاب میگوید آقا زید قبلا عادل بود پس الانم عادل است، اگر او را اکرام بکنی امر اکرم عادلن را امتثال کردی. این که بحثی ندارد. نه خیر، امتثال امت از امتثال تعبدی و امتثال وجدانی، این امتثال تعبدی شد. مثل امر داریم به نماز با وضو، استصحاب می کنیم وضو را، این مثبت است. خب عقل می گوید امتثال ولو امتثال تعبدی باشد من قبول دارم. خب حالا اگر شما نذر کردید گفتید لله علیه ان اکرم عادلن، شارع که نگفته اکرم عادلن، شارع گفته سب نذرک، وجوب رفته رو عنوان وفای به نذر. استصحاب بکنید که این آقای زید عادل است و او را اکرام بکنید، میخواهد ثابت کند تحقق عنوان وفا به نذر را. اونی که واجب شرعیه عنوان وفا به نذره. شما میخواید با استصحاب کون زید عادلا اثبات کنید عنوان وفا به نذر را. خب ترتب عنوان وفا به نذر بر این مستصحب ترتب شرعی نیست، ولذا گفته میشه این اصل مثبته. اگر این اشکال تثبیت بشه، خود در ما نحن فی هم استصحاب عدم وجوب شرعی مقدمه بخواد نفی کند عنوان وفاء به نذر را، میشه اصل مثبت. این اشکال اشکال گسترده است و باید جوابی از آن بدهیم. چرا؟ برای اینکه تالی فاسدی دارد که نمی شود طبق مرتکز فقهی به آن ملتزم شد. تالی فاسدش این است که من مثلا استصحاب می کنم وضو را، امر خدا که سل صلات الصبح مع الوضو، با این استصحاب امتثال می شود، امتثالا تعبدیا، ولی نذر کردم قرائت قرآن بکنم مع الوضو، بگن نماز صبح خوندی تقبل الله، ولی برو با استصحاب بقای وضو نماز صبح خوندی، به درد خدا میخوره، به درد نماز صبح میخوره، اما به درد نذر نمیخوره. چون استصحاب بکنی بقای وضو را، بگی قرائت قرآن مع الوضو بود، بخواد اثبات کنه وفای به نذر را، میشه اصل مثبت. متشرعه میتونن ملتزم بشن به این تفکیک ها، حتی در مرحله حکم ظاهری، حتی در مرحله حکم ظاهری این تفکیک ها متنکر نیست. نماز صبح میخونم با استصحاب وضو، لا تنقض الیقین بالشک ابدا، اما برای وفاء به نذر باید احراز کنم وضو را. به نظر میاد که قابل التزام فقهی نباشند، ولذا ما دو راه داریم. یا بگیم وفاء به نذر عنوان مشیره، یعنی چی؟ یعنی یک عنوان مشیری گفتن، اما این عنوان مشیر منحل می شود به عنوانهای زیاد، بستگی دارد شما چه نظری بکنید. اگر نذر کنید اکرام عادل را، فی به نذرک میگه اکرم عادلا، دیگه نمیگه فی به نذرک، این عنوان مشیره، میگه اکرم عادلا. نذر کنید قرآن با وضو را، فی به نذرک میگه اقرأ القرآن مع الوضو. یعنی یک عنوان مشیر، اما این عنوان مشیر مشار الیهش همون عنوانی است که تعلق به نذر، و دیگه مشکل اصل مثبت حل میشه. چون شارع همونطوری گفته صل الصبح مع الوضو، گفته اقرا القرآن مع الوضو، چه جور شد؟ شما استصحاب وضو برای نماز صبح که کردید مرکب بود، از نماز صبح با وضو، این هم مرکب است از قرآن با وضو، فرقی نمی کنه. دیگر عنوان وفاء به نذر از موضوع بودن بیفتد بشود مشیر، خطاب این است که خطاب این است که سن صبح مع الوضو، اقرا القرآن مع الوضو. یا باید اینو بگیم، یا اگر زورتون بیاد اینو بگیم، دست بعضی از بزرگان، این واسطه خفیت رو از یاد نبرید. هرچی میشه میگن خفاء واسطه. عرف تعبیرشون اینه، ملا هستن ها، ولی سبک فکریشونه، میگن آقا این واسطه هایی که عقلی برخورد میکنید و کشف میکنید، عرف به اینها توجه نمی کند. همون لا تنقض الیقین بالشک رو عرف میگیره، به قول جناب آقای زنجانی دامز الله، همون عرف بی سواد، همون عرف غافل، همون مهمه به نظر ایشان، نه عرف دقیق، عرف بی سواد، عرف نفهم، عرف میخوام همون عرف، همون عرفی که مخاطب است به لا تنقض الیقین بالشک، همون عرف میاد استصحاب میکنه بقاء وضو را، هم نماز صبحشو میخونه، هم قرآنشو میخونه، او که نذر کرده بود قرآن بخونم با وضو، بعدم میگیره صبحونهشو میخوره میره سر کار. حالا شما نشستید بحث میکنید که این اصل مثبت، آخه اصل مثبت که هیولا نیست، لا تنقض الیقین بالشک مشکل دارد در شمول نسبت به اصل مثبت. خب لا تنقض الیقین بالشک را عرف بی اشکال میبیند نسبت به این واسطه هایی که عرفاً خفی هست. ولی اگر واسطه خفی نبود، استصحاب میکنیم زیر لحاف، تیر که زدیم به سمت این لحاف، بگیم پس زید کشته شد، این دیگه خیلی عرف وحشت میکنه، استصحاب بقاء زید رو تحت لحاف تا اثبات بشه که تیر زدن سمت این لحاف که رفت تو اعماق این لحاف باعث شد که زید کشته شد، نه دیگه عرف بحث قتل و اونایی که مربوط به دادگاه کیفری یکه، عرف میگه ویژا واسطه به دست نمیخورد، اما کیفری دو و شوخی میکنم از بسی اینو رضا عرض کردم، ولی اینایی که اون توجه به واسطه نداره مشکلی نیست. این مطلب دوم رو ما در بحث استصحاب به این شکل قبول نکردیم. انصافا عرف ملتفته که دو عنوانه، اینو نمیشه به عنوان وفای به نظم، عنوان قرائت قرآن مع وضو، دو عنوانه دیگه، چجور ما اینا بگیم یک عنوان است؟ عرف هم ملتفت است که دو عنوان است. چه فرق میکنه با استصحاب عدم چست در هنگام وضو که میگید برای اثبات تحقق قتل بشره اصل مثبته؟ خب اینم همونجوره. پس رکن وثیق ما همون وجه اول اثبات عنوان مشیر بودن. این اشکال مختص به این بحث وفاء به نظم نیست، وفاء به شرط هم همینه. و آقا این بستان رو وقف کردن برای علماء عدول، شما تا عالم نبودی خیلی متدین بودی، همه پشترت نماز میخوندن، از وقتی عالم شدی دیگه مستطب العداله ای. امروز هم شنیدی فلان تاجر وقف بستانه علی العلماء العدول، استصحاب میگه تو انود تو عادلی، عالم هم که شدی بل وجدان، پس عنوانه، پس شما موقوف علی هستی، همین شبهه پیش میاد. مالک گفت من فقط راضیم آل علماء عدول بیان از خونه من استفاده کنن، شب بخوابن، نهار بخورن، شام بخورن. شما استصحاب میکنی که هنوزم عادلی، میخوای اثبات کنی رضای فعلی مالک را. خب رضای فعلی مالک حکم شرعی نیست، رضای فعلی مالک لازمه عرفی و یا عقلیه، این است که شما عالم عادل باشی. اگر شما عالم عادل باشی، مالک راضیه به تصرف شما، ترتب رضای فعلی بر اتکاف شما به عنوان عالم عادل این ترتب شرعی نیست، شبهه اصل مثبت رو داره. ما حالا یک جوابهایی هم در رابطه با این بحث رضای مالک در رابطه با وقت مطرح کردیم که در جزوه آمده است، این بحث رو کنار میگذاریم. یک مثال سومی هم عرض کنم، بعضی ها گفتن اگر مقدمه واجب شرعی باشه شما گناه شما اگر ترک کنی یک واجبی را میشه اصرار علی الصغائر. چرا؟ برای که یک واجبی رو ترک کردی، واجب نفسی بود، یک گناه، مقدمه آن واجب غیری بود، اینم گناه دوم شد اصرار علی الصغائر. حالا اگر شک بکنیم که مقدمه واجب واجب است یا نه، استفهام میکنیم مقدمه واجب واجب نیست، پس اصرار علی الصغائر محقق نشده. بنابر نظر مشهور که اصرار علی الصغائر مخل به عدالت است، شما هنوز عادلی. اما اگر مقدمه واجب واجب شرعی بود، شما اصرار علی الصغائر کرده بودی و فاسق شده بودی. خب این ثمره هم ما قبول نکردیم از این باب که گفتیم اصرار علی الصغائر ظاهرش اصرار بر صغائر نفسیه، یعنی ترک واجب نفسی را مکررن انجام مرتکب بشی، نه ترک واجب غیری. علاوه همزمان من ذل مقدمه رو ترک میکنم، مقدمه رو هم ترک میکنم، این که نمیشه اصرار. مثل که همزمان یک نفر به دو نامحرم نگاه بکنه، دو تا گناه کرده، اما این اصرار علی الصغائر نیست. اصرار باید تدریجا باشه. کسی که ذل مقدمه رو ترک میکنه، مقدمش رو هم ترک میکنه فی زمان واحد، بر فرض ترک واجب غیری مصداق اصرار علی الصغائر بشود، در جایی که تدریجا رخ بده، نه همزمان هم واجب نفسی رو ترک کنی هم واجب غیری را. حالا از این حرفا بگذاریم، شما اصرار داری میکنی که نخیر، اصرار علی الصغائر صادقه. اگه مقدم واجب شرعی بود مصداق اصرار علی الصغائر میشه، ما این ثمره رو میپذیریم، این ثمره رو میپذیریم، میگیم استصحاب میکنیم وجوب شرعی مقدمه نیست، ثابت میکنیم اصرار علی الصغائر هم نیست. همون طوری که اگر یه جایی استصحاب وجوب میکردید، استصحاب حرمت میکردید، مثلا استصحاب میکردید این دوتا زن هنوز زن شما نیستن، وکیل گرفتید که عقد بخونه دو تا زنم با هم، شک میکنید هنوز عقد خونده یا نه، استصحاب میگه نخونده، اول به این خانم نگاه میکنی، میشه نظر به نامحرم گناه صغیره، بعد به خانم دوم نگاه میکنی اونم همینطور، میشه اصرار علی الصغائر. اصرار علا النظر الها تین المرعتین بن وجدان، حرام بودن نظر بن استطاب، مشکلی پیش نمیاد. اینجا هم اصل مصدر نمیشه، از کلم اصرار علا النظر الها تین المرعتین بن وجدان، حرمت نظر به این دو بن استصحاب است. پس اشکال ما در ماننفی اشکال کبروی است که ترک واجب غیری موجب اصرار علی الصغائر نمی شود. والحمدلله رب العالمین.